أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که برخی از فقهای ما که این برخی هم البته چند نفر بیشتر نیستن دیگه، یکی ابن ابی عقیل، یکی هم مرحوم فیض کاشانی، یکی هم مرحوم فتونی، یه سه نفر بیشتر نیستن. اینها در تاریخ شیعه یک فتوای شاذ نادری دارن، گفتن که آب قلیل با ملاقات با نجس نجس نمی شود، مثل آب کر می ماند، اگر تغییر پیدا کرد نجس می شود، اگر تغییر پیدا نکرد نجس نمی شود. خب این فتوا را که دادن خلاف مشهوره بگیم یا خلاف اجماع هست، یه وجوهی را مرحوم فیض ذکر کرده. ما وجه اول و دوم را خوندیم، توجه فرمودید. الان وجه سوم را عرض میکنیم که مرحوم فیض استدلال کرده به این وجه برای اثبات اینکه ملاقات نجس با ماء قلیل موجب تنجس نمیشود. فرموده که این که شما بیایید بفرمایید آب قلیل با ملاقات نجس میشن، اگر بخواد نجس نشد باید کر باشد، فرموده این مسارون للوسواس، این مردم را وسوسه وسواسی به بار میاره. آیا این آب حالا کره کر نیست دیگه، این موضوع وسواسی میشه. پس بنابراین شرع هم یه حکمی نمیارد که باعث وسواسی و حرج و مشکل مردم بشه. این چنین بیانی دارن مرحوم فیض. جواب این است که اگر اینا بفرمایید منظورتون افراد معتدل یا غیر معتدل، اگر افراد غیر معتدل باشه خب همه احکام باعث یک نوع وسواسی میشد، اصلا اصل حکم نجاست باعث وسواسی میشه، کلا اصلا حکم نجاست برداری. چون برخی افراد همین که نجس پاک بگید یه وسوسه میفته، لذا مثلا بعضیا به مراجع نامه می نویسن که این حکم نجاست رو از من بردار، من به وسوسه میفتم. خب اینا میگه که ما دست من نیست که من بردارم، شما به وسوسات عمل نکن. توجه فرمودید؟ خب اگر بفرمایید افراد غیر معتدل، هر فرمایید به وسوسه میفتن، خب این اشکال شما به اصل حکم نجاست هم وارده، باید خیلی از احکام را برداریم تا این آقا به وسوسه نیفتن. همین وضو گرفتن خودش موجب وسوسه خیلی ها میشه. این بیان درست نیست. اما اگر بگید که نه همه موجب وسواسی همه میشد، بگیم نه، این که میفرماین آقا آب کر معتصم است اما آب قلیل معتصم نیست، این موجب وسواسی افراد معتدل نیست، بلکه این قاطع وسواسی هست، یعنی موجب از بین رفتنه وسوسه می شود که انسان مثلا یا آب کر تهیه می کنه، با آب کر دیگه تکلیفش خیلی روشنه. توجه فرمودید؟ ولی اگر این حکم کر غیر کر نبود، اون ممکن بود که این مشکل ساز باشه دیگه، ولی این حکم که آمد کر، حالا فتون که حالا کر رو حد اکثرش بگیرن، این باعث میشد اتفاقا اون وسوسه قطع بشود. میگه آقا میرم با کر میشورم دیگه روشن تمامه، دیگه وظیفه‌ام روشنه. قطع کرده ها. خب پس بنابراین قاطع وسوسه است، نه اینکه باعث وسوسه بشه. اون وقت در لابلای کلامشون فرموده که چون این موضوع به وسوسه است، پس حمل میکنیم اخبار اعتصام دائر مدار کر بودن است، اون رو حمل میکنیم بر استحباب، بر تنزه. اینا بگیم آقا الان ما یه سلسله اخبار را ذکر خواهیم کرد که اینا اصلا قابل هم بر استحباب نیستن. شما فرمایید به خاطر این که موجب وسوسه میشد، ما اخبار اشتراط کر را حمل میکنیم بر استحباب، میگیم اینا اصلا قابل حمل بر استحباب اینا نیستن. حالا اون اخبار را یکی دوتاش خواهیم خوند. خب پس این وسیله مرحوم فیض کامل نیست به نظر ما. وچه حالا بحث شما یه اشکال مستقلی هست، بعدن میاد اونو عرض خواهیم کرد. ما بحث وسوسه را داریم، عرض میکنیم که این باعث وسوسه به اون صورتی که مرحوم فیض میگد نمیشود. از مشقت ناشی از وسوسه اینجا پیش نمیاد، اما حالا مشقت دیگر اون بحثش میاد، اون وسوسه مستقل دیگری است که عرض خواهیم کرد. وسوسه دیگری باز فرمودن، اونم این است که گفتن آقا این اختلاف اخبار کر خودش کاشف از این است که این حکم حکم الزامی نیست، حکم استحبابیه. مثلا یه جا فرموده که کر سه وجب در سه وجب هست، در یه حدیث فرموده نه سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم هست. توجه کردی؟ پس بنابراین این اختلافات چه از نظر مساحت که انشاءالله وارد بحثش خواهیم شد، چه از نظر وزن که بحثش میاد، مثلا در یکی میفرماید 1200 ریتر، در دیگر میفرماید 600 ریتر، مختلفه دیگه، اخبار کر مختلفه. میفرماید همین اختلاف دلیل بر این است که این حکم استحبابیه. اگر حکم وجوبی بود، الزامی بود، یک فرمایش میفرمود که اندازش همینه تمام میشه. اینم وجه دیگری است که برای این قول ذکر شده. جوابش این است که هر اختلافی را در احادیث که ما نمیتونیم حمل بر استحباب بکنیم، ممکنه در خیلی از موارد که حکم الزامیه، توجه کردید، روایات مختلف باشه. آیا روایت مختلف شد، شما بگید حالا چون اختلاف دارد، و اختلاف دو حالت داره، یا جمع عرفی دارن یا جمع عرفی ندارن. اگه جمع عرفی داره من تخصیص و تقیید و الورود و الحکومه، و جمع عرفی داره، جمع عرفی رو انجام میدیم، اون اختلاف حل میشه. اگه جمع عرفی نداره، خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، به قدر متیقن گاهی عکس میکنیم. حالا در این روایات و کر هم اگر جمع عرفی داشته باشد، که بعدا انشاءالله میاد جمع عرفی داره، اینا همون جمع عرفی ملاک میشن. اگر جمع عرفی نداشته باشه، خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به قدر متیقن از این دوتا اگر بحثش میاد، یا به اصل عملی رجوع میکنیم. یا نه اینکه بفرمایید آقا هر جا اختلاف بود حمل بر استحباب بکنیم، اصلا چنین قاعده ای نداریم که ما حمل بر استحباب بکنیم. و ثانیاً این که فرمودید که آقا ما حمل بر استحباب میکنیم، بعضی از روایات ما اصلا قابل حمل بر استحباب نیست، همون در بیان قبلی همین بود دیگه، حمل بر استحباب میکنیم. اینجا میشون تکرار فرمودن که حمل بر استحباب میکنیم، از میکنیم بعضی از روایات اصلا لسانش قابل حمل بر استحباب نیست. حالا این روایت رو میخونیم، یکی همین روایته، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادی عن عمار ابن موسی سباتی از عمار بن موسی سباتی که میگن حدیثش مستربه، عربی خوب بلد نبوده، مثلا حدیثش مستربه ولی ثقه است دیگه. خب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، این آقای عمار بن موسی سباتی از امام جعفر صادق پرسید، ان رجل یجد فی اناه فأره، یک کسی میبینه که در ظرفش چی هست؟ یک موش هست. و قد توضع، این حدیث بله باب چهار از ابواب ماء المطلق، میخواید نگاه کنید باب چهار از ابواب ماء المطلق، باب چهار را بیارید، حدیث اول پیدا کردید آقا عمار ساباتی. خب آقای فتی شما هم میتونید پیدا کنید باب چهار حدیث اول. محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوقه، با سند خودش از موسای ساباتی، عمار بن موسای ساباتی نقل میکنه که از مردی که در ظرفش یک فأره پیدا کرد، یک موشی پیدا کرد، و قد توضع من ذالک الانا مرارن، چندین بار از همون ظرف وضو گرفته، او اختسل من، یا غسل کرده، او غسل ثیابه، یا لباسش با اون آبی که در اون ظرف بوده شسته، و قد کانت الفعرت متسلخه، اون فعره هم موش هم منسلخ پیدا کرده بود، یعنی از هم پاشیده بود مثلا. بعد کردید نفهمیده. فقال این کان رعاها فی الانا، امام فرمود اگر دیده اینا در ظرف، قبل ان یغتسل او یتوضا او یغسل ثیابه، اگر قبلا دیده بوده فراموش کرده، ثم فعل ذلک بعد ما رعاها فی الانا، بعدن این کار رو انجام داده، فراموش کرده این کار رو انجام داده، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، باید هر چیزی که آب به اون اصابت کرده بشوید. اینا چطور شما حمل کنید بر استحباب؟ اگر دیده که موش افتاده بعد فراموش کرده این کار رو کرده، باید همه رو بشوره، هر چی این آب بهش اصابت کرده باید بشوید. و یعید الوضو، وضوش رو باید اعاده کنه، و صلات، نمازی که خونده باید اعاده کنه، این قابل حمل بر استحباب نه. و این کان این نماره آها بعد ما فرق من ذالک، اما اگر نه بعد از این که این کار رو انجام داده دید، اول ندیده بود، تازه یه دفعه متوجه شد که بابا اینجا یه موشی هست، و فعلهو بله فلا یمس من ذالک الماشیعم، دیگه حق نداره به اون آب دست بزنه، بعد از این دست نزنه، و لیس علیه شیعون، نسبت به گذشته چیزی بر عهدهش نیست، چون اصاب طهارت داره دیگه، نمیدونیم آیا این قبلا نجس شده یا تازه افتاده، ممکنه تازه افتاده. باشه نه بابا، این در یه ساعت هم در هوای عربستان متسلخ میشن. بله این از که شما بفرمایید متسلخ متسلخ میشه دیگه، این اینم معلوم نیست که مثلا به اصطلاح همون دقیقه دیده، میگه اگر دیده و هنوز وضو نگرفته ممکنه مثلا این نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت مثلا گذشته بوده از اون زمانی که استفاده نکرده، هنوز استفاده نکرده ولی مثلا نصف روز گذشته بوده. بله خب خب پس بنابراین میفرماید که فلا یا مسلمان، اون ما را دست نزند، ولی سلیه شیون لأنه لا یعلم متا سقطت فی، برای اینکه نمیده کی افتاده، ممکنه از اون زمانی که استفاده نکرده مثلا 5 ساعت هم گذاشته در همون زمان ظرف زمانی افتاده که این هم استفاده نکرده بود البته. خب ثم قال لعله ان یکون انما سقطت فی تلک الساعت التي رآها، حتی اینا میفرماید ممکنه همون ساعت که دیده افتاده، یه موشی قبلا متسلخ بوده مثلا یه جایی به اصطلاح مردار شده بوده متسلخ بوده، افتاده در داخل آب هم خب تسلخ پیدا کرده، قبلا مرده بوده، نه این داخل آب بمیرد. خب پس بنابراین چون ما علم نداریم، طبق استصحاب که طهارت میکنیم، میگیم که این تا اون زمانی که ما قبلا که چیز بوده ما استفاده کردیم، این موش نیفتاده بوده. توجه فرمودید؟ خب ببینید این روایت، حالا اون قسمت اولش میفرماید که هر چیزی که این آب بهش اصابت کرده باید چیاها بشوید، وضوش اعاده بکنن، غسلش اعاده بکنن، نمازش اعاده بکنن. این قابل هم بر استحبابه؟ نه. بس بنابراین این که شما فرمایید آه اینا را ما حمل بر استحباب میکنیم، اصلا قابل حمل بکنیم. یا روایت دیگر، موثقه سماعه، اینم حدیث دوم در باب هشتمه، حدیث دوم در باب هشتم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، یه شخصی است که دو تا ظرف داره هر توش آبه، وقع في أحدهما قذر، در یکی رزش افتاد، نمیدونه کدومش، لا يدري أيهما هو، نمیدونه کدومش افتاده، میدونه یکیش یک چند قطره خونی توش ریخت اما نمیدونه کدوم یکیه. و لیس یقدر علی ماء غیره، آب دیگری هم نداره، فقط این دو تا ظرف آب دارد. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، امام فرماید هر طور بریزد و تیمم بکنه. توجه فرمودید؟ خب این حدیث قابل هم بر استحبابه؟ اگر مستحب بود امام نمی فرمود که شما برو تیمم بکن، وظیفه این اصلا وضو بود. پس معلوم میشه که اینجا این حکم حکم استحبابی نیست، این نجس شده که میفرماید که این آب رو اصلا بذاره کنار بریزه باشه تیمم بکنه. خب وچه پنجمی که مرحوم فیض کاشانی مطرح کردن، میفرماید که اگر بنابود آب قلیل با ملاقات نجس بشود، روایات فراواری در این باب وارد می شد، چون مورد ابتلاع مردمه. مخصوصاً میگه که مکه و مدینه آبهاش معمولاً آب قلیله، آب جاری که اونجا نیست، حالا یه مقدار از چاه بکشن مثلا چند تا دلوی فلانی مثلا اینطوریه. خب اینجا ها معمولاً آب قلیله و مردم هم که از اطراف اکناف میان مکه و مدینه، پس مبتلا میشن با این آب قلیل ها. آب قلیل ها هم شما میگید به مجرد ملاقات نجس نجس میشود. بچه هست اونجا، افرادی هستن که رعایت نمی کنن. خب پس اکثر میاهی که در اونجا هست برای عموم استفاده عمومه، آبای قلیل هم هستن، علم پیدا میکنیم که اونها قطعا نجس شدن. باید روایات وارد می شد که مواظب باشید از این آبای قلیلی که در مکه و مدینه هست استفاده نکنید، اینا که برای استفاده عموم میذارن فلان میذارن، اینا چون قطعا نجس میشن میگم مزرد. حالا بزرگ نشود بچه میاد، بالاخره یه وقتی ملاقات کرده ظرفش خودش و خودش نجس شد، ظرفش نجس شده، آب دومی که میاد باز اونم نمیشوین که، باز اونم نجس شده. می‌فرمود اگر بنا باشد آب قلیل نجس باشد، با این کیفیتی که در مکه و مدینه هست آبا معمولا قلیله، انسان علم پیدا می‌کنه که اینها ظرفاشون خودشون نجسه و باید روایات فراوانی وارد می‌شد که بابا اشناب کنید از این آبها، اینها نجسن فلانن، حالا که می‌بینیم چنین خبری نیست. شاید این نزدیک به اون مطلبی که شما می‌فرمایید که مثلا خب ایشان این وجه را در وافی مرحوم فیض مطرح کردن. خب مرحوم محقق همدانی ظاهراً ایشون هم آمده در تأیید این فرمایش گفته که این که کسی بیاد انکار بکنه که علم وجدانی حاصل نمیشد، این آبهای مکه و مدینه نجس شدن، این اصلا نباید بگه من مجتهدم، چون مبادی محسوسه این را به مطلب نمیرسونه تا برسد مبادی غیر محسوسه. تر از هرمودی که همه یقین حاصل میشد که اونجا دیگه همه نجسه دیگه. خب پس بنابراین این که روایات فراوان وارد نشده این دلیل بر این است که آب قلیل با ملاقات چیه نجس نمیشود. البته مرحوم ما آقا رضای همدان قائل به این قول نیست ها، ایشون به مناسبت این مطلب را آورده. حالا عرض میکنیم اون مناسبت را همیشه را خواهیم کرد، بعد جوابم داده. خب پس بنابراین این هم یه بیانی است که مرحوم فیض دارن. جواب این مطلب اولا میگیم آقا چطور میفرمایید روایات فراوان؟ خب مگر ما روایات فراوان در این باب نداریم؟ داریم دیگه. مرحوم بحرالعلوم فرموده در اینجا 300 تا روایت هست که از آب قلیل با ملاقات نجس میشد. خب ما هم یه مقدارش اول بحث خوندیم، این مقدار روایات کافیه دیگه برای اینکه اگر یه کسی بخواد به شرع ملتزم باشد این مقدار روایات کافیه. اگر ملتزم نباشد، صاحب ادعا میفرماید اگر کسی ملتزم نباشه خب روایت دیگری هم میامد توجیه میکردن دیگه، چنانکه شما این روایات رو توجیه کردید. به فیض میگه، میگه شما که این روایاتی که هست اینا رو توجیه میکنید، اونها هم میامد اونها هم توجیه میکردید. پس بنابراین اولا این روایات فراوان آمده، شما میفرماید نیامده، نه آمده که آب قلیل با چیز نزد میشه. و ثانیا ما عرض میکنیم که خود مرحوم فیض هم آمده خودش جواب داده، گفته ممکنه کسی بگه که آقا یه وقت تنجس به نجسه، یه وقت تنجس به متنجسه. اگر بگیم آب قلیل هم با برخورد با نجس نجس می شود هم با برخورد با متنجس نجس می شود، اون موقع بله این علم پیش میاد که دیگه آبها یا با نجس برخورد کردن یا با متنجس. اما اگر بگید نه آقا آب فقط با برخورد با عین نجس آب قلیل نجس می شود، یعنی قول به تفصیل، اما با متنجس دیگه نجس نمی شود، اون موقع دیگه علم پیدا نمی کنیم، واقعا نمی دونیم بگیم که باید آبهای قلیل قطعا نجسن چون همه با عین نجس ملاقات. نه، اگر بگید عم از نجس متنجس بله این فرمای شما درسته، اما اگر بگید تنها نجس دیگه علم پیش نمی آه، چون بنا نیست که همه بیان بولشون رو در داخل اون آب بریزن، نمیزنم خونشون رو بریزن، بله دستش یه جای خورده میاد میزنه. علم اگر به این معنا باشه بله پیش میاد، اما به نجس نه. بعد خود مرحوم فیض میفرماید خب اینا که کسی قائل نیست، این اگر این جواب بدی که کسی قائل نیست به این فرق بذاریم بین نجس و متنجس، اونایی که میگن آب قلیل به ملاقات نجس میشد هم به نجس میگن ملاقات بکند نجس میشد، هم به متنجس میگن اگر ملاقات بکنه نجس میشود، از چنین تفصیل نگفتن. اتفاقا مرحوم آخوند خراسانی قائل به این تفصیله، یعنی این تفصیل را که شون گفته کسی نگفته، مرحوم آخوند خراسانی البته بعد از مرحوم فیضی ناست، ولی ایشون قائل به این تفصیله، میگه بله با متنجس نجس نمیشود اما با نجس نجس میشود. حالا تفصیلشون رو خواهیم خوند. ما فرمایش مرحوم آخوند را نمیگیم که با متنجس نجس نمیشود، ولی فرمایشی که علمای فعلی هم دارن میگیم متنجس مع الواسطه دیگه منجس نیست، واسطه ها زیاد شد، بله حالا سه واسطه یا چند واسطه شد دیگه منجس نیست. و شما بفرمایید که آقا فقط منجسش میشه عین نجس و اون واسطه اول، اون متنجسی که به عین نجس برخورد کرده دیگه واسطه هایی که شد دیگه نه اونا منجس نیستن. بس بنابراین علم اجمالی شما را میتونیم ما یه مرحله بیاریم پایین که محدودش بکنیم منجس ماء قلیل را، اون که واسطه نداشته باشه، یعنی واسطه یه چی باشه، بحثش انشاءالله در جای خودش میاد. بس اولا این چنین جوابی را میتونیم بدیم، و ثانیا ما عرض میکنیم که یعنی و ثالثا عرض میکنیم که شما راجع به جاهای عمومی میفرمایید یا راجع به افراد ملتزم در دارون خانه های خودشون این مطلب رو می‌فرمایید که ما علم اجمالی داریم، علم تفصیلی داریم، علم وجدانی داریم که نازل شده. اگر راجع به جاهای عمومی می‌فرمایید ما می‌پذیریم، بله علم هستم باید اشنابم بکنم. اما راجع به اون افراد درون خانه‌های خودشون، مثلا افرادی که مخصوصا رعایت می‌کردن، بگیم اونها هم یه همه چیزشون به هم نزد شده بود، فرا نه اونجا رعایت میکردن و علم به نجاستی هم حاصل نمیشده. بس بنابراین این وصفی که شون فرموده که روایات فراوانه باید در این مسئله باشه، میگیم اولا هست و ثانیا این علم اجمالی قابل به اصطلاح نقضه، قابل رده، چون ما سعه تنجیس را محدودش میکنیم، نمیگیم هر متنجسی ولو با ده واسطه هم منجسه. و سالزن افراد ملتزم را ما میگیم، نمیگیم همون آبهایی که در جاهای عمومی هست بر اونها را باید احتراز کرد، باید از اونها اجتناب کرد. خب این وجوهی هست که ایشون مطرح کرده، ولی عمده وجهش یا وجوهی که برای استدلال کرده برای اینکه آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشود، روایاته. بخشی از روایاتی هست که اینها دلالت میکنن که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشود، یعنی برخلاف اون روایاتی که میگفت نجس میشود، این روایات معارض داره. این روایات معارض را ما باید بتونیم جواب بدیم. توجه فرمودید؟ بس وارد میشیم به این وصفی که ایشون استدلال کردن و دیگران استدلال کردن برای این که آب قلیل نجس نمیشود به ملاقات، استدلال کردن به روایاتی که در این مسئله وارد شده. این روایات هم میتونیم بگیم که دو طایفه هستن، یکی روایات عامه هست، یکی روایات خاصه هست. روایات عامه و همچنین آیه کریمه، مثلا این آیه کریمه و انزلنا من السماء ماء طهورا، آیه میفرماید آب طهوره دیگه، مطهر للغیره، پس بنابراین به اطلاق آیه ما عکس میکنیم. یا این روایت که امام صادق علیه السلام فرموده الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر، خب این آب قلیله، من نمیدونم آیا قذر شد با ملاقات یا قذر نشد. میگم امام صادق علیه السلام فرموده الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر، بس رجوع میکنیم به عمومات، یا عموم آیه یا عموم این روایتی که از امام صادق نقل شده. این روایت در باب یک از ابواب ماء المطلق حدیث پنجمه، باب یک حدیث پنجم، الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر. بعد فرمودید و الان آب ملاقات کرده، نمیدونیم نجس نجس، حکم میکنیم که پاکه. خب و سومی هم این نبوی هست که مرحوم فیض میگن این نبوی مستفیزه هست، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، خلق الله ماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. این هم وسائل باب یک از ابواب ماء مطلق حدیث نهم. حدیث نهم را آی موسوی دارید اونجا؟ این از پیامبر اکرمه. از کجا نقل کرده ایشون این حدیث را؟ از ظاهرا محقق نقل کرده، درسته؟ حدیث نهم در باب یک، بله المحقق، که مرحوم محقق این رو گفته که پیامبر اکرم فرموده خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. خب این روایت هم این عموم داره دیگه، و مد آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود. آب قلیل هم ماء هست دیگه، خلق الله الماء، خب تا تغییر پیدا نکنه نجس نمیشه. قطع کردید استدلالشو؟ خب جواب این است که آیه در مقام بیان نیست، بله خلق الله الماء طهورا، اما کجا این طهارت هست کجا نیست آیه در مقام بیان نیست. حدیثی که از امام صادق نقل کرده راجع به شبهه موضوعی هست، یعنی اگر نمیدونی این آب الان توش واقعا نجس افتاده نفتاده پاکه، شبهه حکمیه را نمیگد. صحبت ما در شبهه حکمیه است. هر آبی که با هر آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و ما میدونیم ملاقات کرده آیا نجس میشود یا نمیشود، این دیگه این حدیث عهده‌دار بیان شبهه حکمیه نیست. ظاهر حدیث این است که اگر شما در به جهت عوارض خارجیه نفهمیدید تو این قذر افتاده یا نیفتاده بگو پاکه، اما اگر حکم مسئله را نمیدونید نه اینکه بگید حالا حکم مسئله را نمیدونیم بگیم پاکه. ظاهر حدیث شبهه یه چیز آقا موضوعی هست. اما حدیث سومی که از پیامبر اکرم نقل کردید که آب همش پاکه، خداوند آب را پاک آفرید مگر اون که رنگش یا بوش مثلا یا ریحش تغییر پیدا بکنه، اون روایت هم عرض میکنیم که سند نداره، در شیعه سند نداره، مرحوم محقق حالا در کتابش آورده ولی در کتب حدیثی ما نیمده. این در کتب اهل سنت هست و عجیبه. آقای خوی میفرماید عجیب از فیض کاشانی که با اینکه محدث بوده میگه این حدیث مستفیضه، حالا اون که اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست، اصلا این حدیث نیست در مجامع ما، چطور مستفیضه؟ حدیث سوم. پس بنابراین این حدیث سوم هم قابل استناد نیست، چون برای اینکه اصلا نقل نشده در مجامع روایی ما. بله محقق یه جمله فرموده در اونم در کتاب استدلالش که پیامبر اکرم چی می‌فرموده، خب این دلیل بر اعتبار حدیث نمیشد. حدیث باید نقل بشد، اصلا حدیث بودنش برای ما به حساب ثابت بشد. و پس بنابراین این روایت هم نمیتونه دلیل باشه. پس روایاتی که به عمومش بخواد این مطلب را اثبات بکند جواب دادی، میماند روایات خاصه. روایات خاصه ای که در خصوص چی هست آقا؟ آب قلیله. آب قلیلی که ملاقات کرده با نجس مثلا فرسامان روایت میفرماید که پاکه. اونها را باید یکی پس از دیگری بخونیم و ببینیم که آیا جواب دارد یا ندارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما تا حال وجوه چندگانه ای را مطرح کردیم از سوی مرحوم فیض کاشانی و جواب دادیم، رسیدیم به این وجه اخیر که استدلال میکنن به ادله نقلیه من الآیه و الحدیث. اونم گفتیم دو طایفه است، یا عموماتن عمومات را جواب دادیم، یا روایات خاصه هست که اونا را انشاءالله مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.